غزلی که برای امشب انتخاب کردم خدمت عزیزان غزلی هست با این مطلع که یأس فرسای تغافل دل ناشاد مباد، بی دلانیم فراموشی ما یاد مباد. غزل عاطفی هست و در این حال بعضی بیت ها هم داره که از اون مضامین معمول شعرهای بیدل که موتیف ها و عناصر مطلوب و دوست داشتنی بیدل هستن و غالبا از اینها در شعر خودش استفاده میکنه، از اینها هم آورده در این غزل. در مطلع یک ترکیب زیبا داره، یأس فرسا، و این به صورت فرسا اضافه کردن به کلمه یک نوع میتونیم بگیم صفت میسازه و بسیار بیدل از این نوع ترکیب میسازه. نش که اینجا زمین فرساست، نی آهی هوا پیما. یونید که در اینجا زمین فرسا و هواپیما رو ساخته، هر دو هم ساختار مشابهی دارن و جالبه که هواپیما رو ما امروز در زبان استفاده میکنیم و به همین صورت بعضی ترکیب هایی که شاعر میسازه ممکنه که وارد زبان بشه و استفاده بشه. تغافل یعنی کم محلی و کم توجهی و ناشاد هم تعبیر قشنگی است. در شعر بیدل در چندین مورد دیگه هم کلمه ناشاد آمده، الان بنده در ذهنم جستجو کردم همین لحظه به خاطرم نیامد، ولی در بین غزلهایی که در همین اواخر خواندیم هم بار دیگر کلمه ناشاد به معنی غمگین، به معنی ناراحت آمده و تعبیر جالبی است و در افغانستان هم رایجه و به صورت به معنی ناشاد به کار میره. به سر کوی تو شاد آید و ناشاد رود، یک مورد از شعر بیدل هست. موارد دیگری هم هست، یأس فرسای تغافل دل ناشاد مباد، که این دل ناشاد ما بر اثر اون تغافل مایوس نشه. یأس فرسا رو در اینجا میشه گفت مایوس بر اثر تغافل، یأس فرسای تغافل، یعنی تغافل تو ما رو میفرسایه و به یأس میرسانه. یأس فرسای تغافل دل ناشاد مباد، بی دلانیم فراموشی ما یاد مباد. یک برخورد جالب با فراموشی نظیر آنچه که در جاهای دیگری هم بیدل داره و اینکه خود فراموشی رو شخصیت میبخشه، هویت میبخشه و بیدل بسیار مواقع از این جنس برخورد داره با کلمه فراموشی. میگه ما خودم تبدیل به فراموشی شدم، در یک جایی میگفت دیگه شخص نسیان، یعنی خود فراموشی، شخص نسیان شک و سنج غفلت احباب نیست. اینکه احباب از ما غفلت میکنن و ما فراموش میشیم شکایت نداریم. چرا؟ چون اونا به مجردی که درگیر فراموشی میشن در واقع ما رو به خاطر میارن، چون ما هم ذاتاً تبدیل شدیم به فراموشی. یک برخورد جدید هست، میگه من خود فراموشی هستم اصلا. تو درگیر فراموشی میشی؟ خب از خود فراموشی کجا فرار میکنی؟ پس باز درگیر ما هستی و باز دچار ما هستی و باز ما رو به یاد داری. در جای دیگری هم میگفت که من به دل سبق مدرسه نسیانم، هر چه کردید فراموش مرا یاد کنید. یعنی اگه چیزهای دیگر فراموش میکنید او وقت ما را به خاطر خواهید آورد، چون شما درگیر فراموشی شدید و ما خود فراموشی هستم. حالا میگه همینطوری فراموشی ما به یاد شما نبود. نمیگه که ما را فراموش نکنید، میگه فراموش شدن ما را به یاد نیارید. و این یک رفتار جدیدی با زبان هست، رفتار جدیدی با پدیده هست. یأس فرسای تغافل دل ناشاد مباد، بی دلانیم فراموشی ما یاد مباد. عیش ما غیر گرفتاری دل چیزی نیست، عیش ما غیر گرفتاری دل چیزی نیست. یارب این سید دام و قفس آزاد مباد. میگه ما در همون گرفتاری هست که عیش میکنیم و خوشحال هستیم. یعنی گرفتاری برای خود ما یک مایه عیش هست. برای چی؟ برای که گرفتار او شدیم، گرفتار او معشوق شدیم. یک جای دیگه هم داره میگه از این حسرت قفس روزی دو مپسندید آزادم، که آن نازآفرین صیاد خوش دارد به فریادم. میگه من خوش دارم که اصلا در این قفس باشم به خاطری که فریادم به گوش اون نازآفرین صیاد برسه. یعنی گرفتاری در اینجا اتفاقا خوشایند هست برای شخص، برای اینکه گرفتار او شده. گرفتار دو عالم رنگم از بیرحمی نازت، اسیر الفت خود کن اگر میخواهی آزادم. میگه ما وقتی اسیر الفت تو بشم، اون وقت تازه آزاد شدم. ما الان اسیرم، الان که تو ما رو آزاد گذاشتی هر طرف میرم، گرفتار دو عالم رنگ میشم، گرفتار جلوه های دیگری از جهان میشم. ولی وقتی تو ما رو اسیر خودت بسازی، وقت دیگه چیزهای دیگر فراموش میکنم، وقت آزاد میشم از دیگر چیزها. گرفتار دو عالم رنگم از بیرحمی نازت، اسیر الفت خود کن اگر میخواهی آزادم. عیش ما غیر گرفتاری دل چیزی نیست، یارب این سید دام و قفس آزاد مباد، مباد این آزاد بشه از دام و قفس. پرگشودن ز اسیران محبت ستم است. باز به نوعی همون مضمون رو بیان میکنه، میگه کسی که اسیر محبت شده اگه پر بگشاید و پرواز بکنه در واقع ستمه. پرگشودن و آزادی ستم است برای اون فرد، برای اون اسیر. و این قضیه صیاد ما رو خجالت میده، صیاد خجالت میکشه که صیدی گرفتارش بشه بعد صید در دستش در بره. خب کسی که شکار بکنه و بعد شکار در بره که پیش دیگران خجالت میکشه. میگه ما نمیخوایم که صیاد ما خجالت بکشه. در جای دیگه هم از این که لاغر هست در برابر اون صیاد شکایت داشت، میگفت که چی؟ اینقدر نمیدانم صیدم از چه لاغر شد که از تصور خونم آب تیغ او تر شد. میگه شمشیر او، آب شمشیر او خجالت کشید از این که همچه صید لاغری. خیال سید لاغر انفعالی در کمین دارد، ز شرم من عرق میریزد از آب شمشیرت یا چنین چیزی. میگه که شمشیرتو عرق میکنه وقتی که سید لاغر گرفتار میشه. حالا اگر که کسی صیادی پرندهی که اسیر کرده از پیشش فرار بکنه، بیشتر برای اون مایه خجالت است. و همین خاطر میگه که ما نمیخوایم، ما ستم نمیخوایم بکنیم به اون محبوب که ازش پیشش بپریم و بریم و بعد پیش دیگران سرفکنده بشه که یک نفرم تو اسیر کردی و هم پرید رفت. پرگشودن ز اسیران محبت ستم است، ذوق آزادی ما خجلت صیاد مباد. مبادا که ما باعث خجالت کشیدن او صیاد بشیم. همه عنقا به قفس در طلب عنقاییم، آدمی بی خبر از فهم پریزاد مباد. میگه که ما دنبال عنقا میگردیم، عنقا بی نشان هست و بسیار کسا شاید دوست داشتن برن عنقا رو پیدا بکنن. در او جریان منطق الطیر، داستان منطق الطیر عطار، خب پرنده ها بر در طلب سیمرغ یا عنقا میرن دیگه، سفر بسیار دور و دراز رو طی میکنن. بعد معلوم میشه که سیمرغ در واقع خودشون بودن، سی تا مرغ بون سیمرغ. سیمرغ و عنقا یکی هست دیگه، به نظرم یکی هست تا جایی که بنده تصور میکنم. میگه ما همه عنقایی در قفس داریم، خودمان یعنی اگر عنقاییم، یعنی تو خودت چی کم داری از چیزی؟ تو چرا دنبال عنقای دیگری بگردی؟ خودتو کم از عنقا نیستی. و اون ذات و وجود ارجمند و ارزشمند خود انسان اشاره میکنه، میگه خودتو عنقایی، بعد تو دنبال عنقا میری؟ آدمی بی خبر از فهم پریزاد مباد. مثل دوم به نظرم میرسه، البته این رو یقین ندارم، ولی به نظرم میرسه که به خودش اشاره میکنه. میگه ما خودمون پریزادی در درون داریم، یک پری در شیشه بدن ما زندانی هست، چون پری غالبا در شیشه زندانی میشده در تصور خود ما. میگه که حالا ما عملا خودمون پری در خودمون داریم دیگه، چرا بریم دنبال یک پریزاد دیگری؟ باید این پری وجود خودمون رو فهم کنیم. میگفتن شمر زمانت را بشناس، حالا میتونیم بگیم پری وجود خودت را بشناس. همه عنقا به قفس در طلب عنقاییم، آدمی بی خبر از فهم پریزاد مباد. سور در پرده ناامیدی دل خوابیده است. دل وقتی ناامید بشه اون موقع یک شور و هیجان و فغانی برپا خواهد کرد و یک در واقع به یک معنی دیگه میشه گفت، میگه اگه دل ناامید شد وقتی یک خروشی برپا خواهد کرد که سور قیامت خواهد دمید و این رو دست کم نگیر، مگذار این دلی که یک فتنه ای در او هست یک بار بیا و فریاد بکنه. چون اگه دل ما فریاد بکنه دیگه معلوم نیست چی میشه. گریه گر شد بی اثر از ناله ما کن حذر، آب ما خون گشت اما آتش ما آتش است. ما وقتی یک آهی بکشیم آتش میزنیم به همه جا. این دل ما را دست کم نگیر، فریادی که این دل خواهد کرد با سور قیامت برابری میکنه. در پرده ناامیدی دل ما، اینه که دل ما ناامید بشه اون موقع یک سوری از او برخواهد خواست، یک خروشی خواهد کرد که باید از این فرار بکنی از خروشی و فتنه برپا خواهد کرد. اتفاقا دل رو فتنه دانستن در شعر بیدل در چندین جای دیگه هم آمده. آن فتنه که آفاقش شور من و ما باشد، دل نام بلایی هست یارب به کجا باشد. سور در پرده ناامیدی دل خوابیده است. دل ناامید نکن که خروش قیامت برخواهد خواست. یارب این فتنه نوا قابل فریاد مباد. در عدم بی خبر از خیش فراغی داریم، صلح ما متهم نسبت ازداد مباد. یک بیت نسبتاً دشواری است. بنده برداشت خیلی دقیقی ازش ندارم، اگه کسی دیگر دوستان نظری دارن بگن. از اون بیتایی است که یک مقداری برای خودم هم کم و بیش مبهمه. صلح ما متهم نسبت ازداد مباد. ربط این با اول چیه؟ نسبت ازداد یعنی اینکه دو چیزی که ضد با هم باشن با هم جمع نمیشن. صلح ازداد مقدور نیست، به تعبیری میتونیم بگیم همون جمع اجتماع نقیزه این میشه، مثلا آب و آتش با هم صلح نمیکنن. حالا با ارتباطش با مصرع اول چیه؟ به نظرم میرسه که شاید میخواد بگه که ما از طرفی عدم هستیم و از طرفی میخواییم که فراغت پیدا بکنیم و از خیش، از خودمون فراغتی داشته باشیم. تو اصلا عدم هستی، تو اصلا چیزی نیستی که بخوای فراغت داشته باشی و چیزی نیستی که بخوای از خیش فراغت داشته باشی. و همین اعتبار میگه این جریان یک درخواست دو چیز متضاد هست. به نظرم این چونین میرسه این بیت. صلح ما متهمه در عدم بی خبر از خیش فراغی داریم، صلح ما متهم نسبت ازداد مباد. نفس افشاگر راز دو جهان ناامیدی است، خاک این بادیه جز در دهن باد مباد. میگه این ناامیدی ما را نفس ما است که افشا میکنه. همین که نفسی میره و میه نشان ناامیدی ما داره، چون هی نفس میره دوباره برمیگرده، میره دوباره برمیگرده و این نشان از ناامیدی میداره. میدونیم که نفس در شعر بیدل کنایه از وجود مادی ما است، وجود است که با هوس ها و تمایلات جسمانی ما پیوند میخوره. به نظرم میرسه که میگه که این بادیه که جسم ما هست و جسم را از جهتی که از خاک ساخته شده با بادیه تشبیه میکنه، میگه خاک این بادیه، میگه این خاک این بادیه مگر باد بیه ببره و این افشا بکنه راز ناامیدی ما رو. تصورم این هست از این بیت، یعنی این بادی که در مصرع دوم هست به واقع همون نفس هست و میگه این خاک وجود ما رو مگر همین نفس ما بیه ببره. نفس افشاگر راز دو جهان ناامیدی است. به سبب این ناامیدی که ما داریم نفس بیه و این راز این ناامیدی رو افشا کنه. خاک این بادیه جز در دهن باد مباد. های و هویی که نواسنج خرابات دل است، سر به هم کوفتن صبح زهاد مباد. میگین های و هوی خوبی در این دل ما روشن هست و این های و هو بهتره که به شکل از دل ما برخیزه و با دل ما ارتباط داشته باشه، نه این که مثل صبح زاهدان سر به هم بکوبه. دل رو به دانه تسبیح تشبیه میکنه به احتمال قوی و میگه که در خرابات دل این دانه تسبیح رو نباید، دانه دل رو نباید درگیر زهد ساخت. و مثل دانه تسبیحی در تسبیح زاهدان انداخت. چون در اون صورت دانه تسبیح کار چیه؟ سر به هم کوبیدن است، سر روی هم کوبیدن است. چون دانه تسبیح وقتی تسبیح میندازیم هر کدوم به سر یکی دیگه برخورد میکنه. میگه چون صبح در این معبد عبرت چه جنون است، چون صبح در این معبد عبرت چه جنون است، ذکر حق و برهم زدن و سرشکنی ها. میگه تسبیحی که میندازن مردم ذکر حق میگن به خیال خودشان، تسبیح میندازه ذکر میگه، ولی این دانه ها رو در واقع رو هم میکوبه. در اینجا هم به نوعی به نظرم میرسه که این دل رو به ارتباطش با زهد و تسبیح رو میگه اون موقع سر به هم کوفتن خواهد بود و این های و هوی این دل بهترت که از خرابات خود دل بلند میشه. بله بله، نواسنج خیلی جالبه، بغل سنج یادم آمد از اون تعبیری که نرگس نوشته بود، بغل سنج، که میگه بغل سنجم قرمز شده، یعنی که مامان انتظار دارم بیایه و من رو بغل بگیره، از ابتکارهای نرگسانه. و با سنج بسیار بیدل ترکیب ساخته. خمیاز سنج، خمیاز سنج تهمت عیش رمیده ایم، خمیاز سنج تهمت عیش رمیده ایم، می آنقدر نبود که رنج خمار من. حالا اگه یک وقتی این اختراعات طوری ادامه پیدا بکنه که همچنان که هواپیما ساختن، بعد دیدیم در شعر بیدل هم هواپیما هست، یک بار میبینی فردا یک وسیله ساختن خمیازهای آدم ها رو بسنج، اندازه گیری که این آدم چقدر خمیازه کشید، اسم این وسیله رو بگذارن خمیازه سنج، بعد میتونیم بگیم که بیدل قبل از اون این خمیازه سنج رو اختراع کرده. در واقع این اختراعات ابتکارات و ابداعات زبانی شاعر است. شاعر از لحاظ زبانی چیزی میگه که بعدا ممکنه همون رو بیان و اختراع بکنن. مرحوم علامه صلاح الدین سلجوقی از این جهت شاعران و ادبا رو پیشگام در اختراعات میدانه. میگه اینها تخیل میکنن، چیزی رو خیال میکنن و بعد در عالم واقع اون چیز ساخته میشه. بنابراین شاعران و نویسندگان در تخیل جلوتر هستن و اینها هستن مایه ابداع بسیاری از اختراعات بشر. یک نمونش هم مثلا ژول ورن رو مثال میاره، خیلی از چیزها رو عملا در تخیل خودش بیان کرد، بعدا اختراع شد، زیردریایی و سفینه فضایی و خیلی چیزهای دیگر. های و هویی که نواسنج خرابات دل است، سر به هم کوفتن صبح زهاد مباد. صبح و شام از نفس سرد غرز جوشی چند، باد بادیست با عالم که چون این باد مباد. بینید چه بازی خوبی با کلمه باد میکنه. باد بادیست با عالم که چون این باد مباد. باز ردیف شعر هم که مباده، این چون این بادی نباشه. چی نوع بادی؟ باد نفس سرد آدم های غرز جوش. باز غرز جوش یک تعبیر دیگری است که با کلمه جوش ساخته و از این نوع ترکیب ها بسیار داره بیدل، یعنی یک دایره وسیعی از ترکیب های بیدل داره که خودش ساخته. یا ایون از شعر دیگران آورده و استفاده قابل توجهی کرده در بسامد بالا، به گونه‌ای که ما امروز اون رو بیدلی تصور میکنیم. میگه در صبح و شام این آدم های غرز جوش، آدم های غرز ورد، آدم هایی که نفس سالمی ندارن، نفس پاکی ندارن، اینها عملا یک بادبادی در عالم برا می اندازن که واقعیت امرینه که نتیجه این باشه که این باد نباشه در واقع. یعنی آنچنان اینها سر و صدایی برا می اندازن که بهتر است که همین نفس اینها، یعنی این بادی که نفس سرد اینها در واقع هست، نباشه. به نظر بنده این بیت اینچنین تعبیر میشه، ولی در این موردم یقین ندارم، از بیتای نسبتاً دشوار این غزل هست. صبح و شام از نفس سرد غرز جوشی چند، باد بادیست با عالم که چنین باد مباد. بله این تعبیر باد باد شدن اینجا هم جالبه، شاید این تعبیر مورد نظر باشه، یعنی باد باد شده همه چیز اینا هست، یا باد آباد آب اون معنی، این چنین باشد، این چنین باشد، میشه روی فکر کرد. حیف همت که کسی چشم به عبرت دوزد. عبرت یعنی اون چیزهایی که مایه عبرت گرفتن هم. این دنیا، این تعلقات، این وابستگی ها، اینهایی که ما باید از اینا عبرت بگیریم. بعد آدم بیه چشم به اینا بدوزه، به چیزهایی که مایه عبرت هستن. میگه که ای فضول وهم عقبا، آدم از جنت چی دید؟ عبرت است آنجا که صاحب خانه مهمان میشود. صاحب خانه ای تو در بهشت، بعد میه تو مهمان میشی اونجا. کار عبرته. کلن عالم عبرت یعنی عالم تعینات، تعلقات، وابستگی ها و اینها. و میگه که آدم حیفه که چشم به عبرت بدوزه. و ساد خودش، یعنی چشم خودش. اینجا ساد رو باز دوباره دو توضیح مختصری بدم که در شعر بیدل در جاهای اتفاق افتاده که چشم به حرف ساد تشبیه شده، به حلقه حرف ساد. و هر طرفی حرف ساد نشانه صحیح بوده، در کنار متنی که قرار بوده که تایید بکنن که صحیح است یک ساد کوچک می نوشتن، و در مقابل متنی که غلط بوده یک غین می نوشتن. و این ساد رو می گفتن ساد صحیح، یعنی نشانه صحیح بودن. این ساد در واقع حرف اول کلمه صحیح است دیگه. منتها از این جهت که چشم به حرف ساد هم شباهتی داره، و بنده یک بار نقاشیش رو نشون دادم که بیدل چگونه این چشم رو به ساد تشبیه میکنه، میگه که این چشم ما عملا این جهان رو انتخاب میکنه. ببینید کلمه انتخاب هم آمده، این همون کاری که با ساد سهی انجام میدادیم. یک بار دیگه پس به تو بخوانم. حیف همت که کسی چشم به عبرت دوزد، انتخاب دو جهان زحمت این ساد مباد. این چشم ما که کار ساد رو میکنه و تأیید میکنه پدیدار، یعنی ما با دیدن به چیزها اونا رو تأیید میکنیم. بله بله خانم شیخ، حرف ساد. منتها این ساد رو در اون زمان مثل حرف عدد 4 فارسی، مثل عدد 4 مینوشتن به اون شکل، و اون قسمت دایره شده که کامل نمیکردن، یعنی همین حلقه بالا بود با یک الف شبیه عدد 4، و در کنار متنی رو میگذاشتن به معنی ساد صحیح، یعنی درست صحیح خوب. حالا میگه که ما با چشم دوختنمون به جهان در واقع اون رو تأیید میکنیم، ساد میزنیم به اون چشم. و ویدل در جای دیگه هم به این معنی اشاره داره. مثلا در جایی میگه که نرگس یار به حالم چه نظرها که نداشت، معنی منتخبم بر سر من ساد کنید. میگه چشم یار به من نگاه کرد و به این ترتیب ما رو ساد صحیح زد، تأیید کرد. یا در جای دیگه میگه که چشمت به نگاهی ز جهان منتخبم کرد. با صحبت از انتخابه، میبینید؟ این که بنده با قاطعیت میگم اینجا صحبت از سادسعی و انتخاب کردنه، به خاطر این که موارد بسیاری در شعر بیدل سابقه داره. میگه که چشمت به نگاهی ز جهان منتخبم کرد، تمغای قبول از اثر ساد تو دارم. میگه تو سادسعی زدی با چشم خودت بر ما و ما رو انتخاب کردی. نشانه انتخاب هم بوده. در دیوانا اگر بیت رو انتخاب میکردن ساد میگذاشن. حالا این بیت کاملا واضح میشه. حیف همت که کسی چشم به عبرت دوزد. میگه اون دم و دستگاه عبرت زندگی رو شما چشم ندوزین، با وسیله چشمتون به اون ساد صحیح نزنین. انتخاب دو جهان زحمت این ساد مباد. یعنی این ساد لازم نیست زحمت بکشه، حتی اگر دو جهان رو بخواد انتخاب بکنه، هر چه انتخاب وسیعی هم داشته باشه، ولی اینکه چشم تو درگیر بشه به این ارزش نداره، این تعلقات، به این وابستگی ها، به این تعینات. شب خون خط پرگار به مرکز مبرید، هر چه جز دل و امارت رسد آباد مباد. مصرع اول یک مقدار پیچیده است. شب خون خط پرکاز به مرکز نبرید. یک تعبیر یک حالت کنایه‌وار داره. به نظر معنی این کنایه این میشه که شما تو سر مرکز نزنید به وسیله خط پرگار. یعنی خط پرگار شبیه خون نبره بر مرکز. خط پرگار یعنی دایره‌ای که ایجاد میشه به وسیله پرگار یا دایره کش. و مرکز اون محل مرکزی است که سوزن دایره کش در اونجا قرار گرفته. و طبیعتاً مرکز ارزشمندتره. دایره های دیگه خب هزار تا دایره هن، ولی مرکز یگانه است، واحد هست، تنها هست. و بیدل در بسیاری جاها دل انسان رو به مرکز این پرگار وجود تشبیه میکنه. میگه این دل مرکز پرگاره، دل داناست گر. حالا جالبه که اینجا هم اتفاقا دل مرکز دانسته شده در بیتی که الان به خاطر با من هم همینطور. دل داناست گر پرگار گردون مرکزی دارد. چجوش خم سر می مغز می داند. چجوش می سر خم مغز می داند فلاطون را. حالا مصرع دومش که خیلی پیچیده به اون کار ندارم. چجوش می سر خم مغز می داند فلاطون را. خم، فلاطون، می، مغز، سر، همه رو با هم آمیخته و یک معجونی ساخته که بنده در کتاب کلید در باز این بیت رو به کامل کالبد شکافی کردم و نشون دادم که چه تشبیه های مختلفی در اینجا هست و معنی او چی میشه. ولی فعلا مصرع اول این منظورم هست. میگه که دل داناست گر پرگار گردون مرکزی دارد. مرکز پرگار جهان اون دل انسان هست. دل عارف، دل دانا. و نگذارین که خط پرکار یعنی محیط این پرکار بیه و این مرکز رو آسیب بزنه و بر او غلبه پیدا کنه، از اون پیشی بگیره، شبیخون بزنه بر این مرکز. بنابراین نگذارین غیر از دل شما چیز دیگه یابات بشه، چون چیزهای دیگه محیط هستن، محیط دایره هستن. مرکز دایره دل شماست. دل داناست گر پرکار گردون مرکزی داره. شبیخون خط پرگار به مرکز نبرید. خط پرگار نیاد و به مرکز حمله بکنه و کنار بزنه. چیزهای دیگر در جهان دل شما رو کنار نزنه. هرچه جز دل و امارت رسد آباد مباد. حادثاتان همه تشویش ندارد بیدل. صبر زحمت کش اندیشه بیداد مباد. میگه این حادثه های جهان اینقدر جای غصه و اندوه نداره. تو باید صبر بکنی و صبر خودت زحمت ندی که به این بیدادی که در جهان هست به این فکر بکنه. اینه اینقدر صبر تو باید بالا باشه، اینقدر توکل تو بالا باشه که اون صبر تو اصلا نمیخواد زحمت بکشه و درگیر بشه به این بیدادی که بر او میره، بر انسان میره. حادثاتان همه تشویش ندارد بیدل. ندارد در اینجا به معنی این است که لازم ندارد. مثل که بگیم این جریان غصه نداره، یعنی غصه لازم نداره. این همه تشویش لازم نیست. تشویش یعنی نگرانی، اضطراب. حادثاتان همه تشویش ندارد بیدل. صبر زحمت کش اندیشه بیداد مباد. فکر این که ستمی بر ما میره نباید صبر ما رو زحمت بندازه و صبر زحمت این جریان رو بکشه. در جای دیگه هم میگفت، میگفت وفا من اعتمیز شادی و غم میکند. میگه در مقام وفا اصلا شادی و غم مطرح نیست. اون مقام وفا است و هرچی پیش بیه خوبه. وفا من اعتمیز شادی و غم میکند. ورنه نواها انتخاب از طالع ناساز میکردم. میگه از این طالع ناساز ما کلی شکایت میکردم، منتها وفای ما نمیگذاره. اینجا میگه که ما صبر ما نباید درگیر بشه با حادثاتی که در جهان هست. حادثاتان همه تشویش ندارد بیدل. صبر زحمت کش اندیشه بیداد مباد. چه زمان دقیق و پایان رسید در این غزل. یعنی دقیقا سر 30 دقیقه این غزل رو خواندیم و به ساعت 9:30 تمام کردیم. خب خداحافظ همه دوستان و گفتگو رو قطع کنیم.